بسم الله الرحمن الرحیم. درس 34 آخرین نتیجه‌ای که از درس پیش گرفته ایم این بود که باید بین وعای علم با علم سنخیت بوده باشد، چنان که بین ظرف غذا و غذا یک نحو سنخیت است و دانستی که انسان دارای هر دو قسم ظرف است و غذای هر یک غیر از غذای دیگری است. پس ظرف هر یک غیر از ظرف دیگری است. فرمودید که ظرف علم غیر از ظرف غذای مادیه و بین ظرف علم با علم سنخیت است، چنین که بین بدن مادی ما که ظرف غذا هست با غذای مادی هم سنخیت، به نحوی که غذای مادی میاد در بدن و در ظرف تحلیل میره بر اساس کار و تلاش و مصرف قوای بدن، انرژی و امثال اینها، میبینید که غذا تحلیل میره، اما غذای علم هیچگاه تحلیل نمیره. علم هرچه که در ظرفش ریخته بشود تازه تر است، لطیفتر میشه، باربرتر میشه، تا اینکه الان در درس 34 میخواهیم به دنبال ماهیت علم بریم که علم یعنی چی. اینک شایسته است که سخن در ماهیت و حقیقت علم به میان آید، تا چون جوهر و ذات علم دانسته شود، هویت وعاء او نیز دانسته شود می شود. اگر حقیقت علم معلوم بشه، دیگه ظرف علم هم معلوم میشه که کجاییه. اگر اثبات کردید که علم این سوییه، معلوم میشه ظرفش هم این سوییه. اگر اثبات شد که علم این سویی نیست، اون سوییه، اون جاییه، اهل ملکوت عالمه، اهل مجردات نوریه هست، معلوم میشه که ظرف علم هم از اهل اون عالمه، ماورای طبیعته. منتها همونطوری که در عبارت ملاحظه میفرمایی، بحث علم خیلی بحث طولانی، بحث دامنه دار، و در این رابطه هم از آقای رساله ای نوشتن به نام رساله علم، هنوز مبیزه نشده، چاپ نشد، به طب نرسید، که راجع به علم باید چه کار کرد. حالا الحمدلله اون جلد دوم معاصر که بحث ماهیت علم در یک مؤثری لطیفه قرار گرفته، اون خیلی کد و رمزها توش آمده که انشاءالله خداوند توفیق فهممون رو موز را عطا بفرماییدم. اون تا بحث علم دامنه دار خیلی، و در بحث علم آقایان بزرگان رساله ها نوشتن، کتاب ها نوشتن که حقیقت علم چیه. بالاخره تا در اسفار صدر المتعلمین علیه الرحمه، اون ماهیت و حقیقت علم خودش را خوب جلوه داد، که اون تعاریف را حدود 17 تا تعریف برای علم شده که بعضی ها قابل ادغام با بعضی از تعاریف دیگر هستند، و مجموعاً اینها را در همون رساله کتاب معاصر جلد 2 آوردیم. اما حالا در این درس میخواهیم به دنبال این بخش برویم که آیا علم هم که قضایی است و دانش هم که یک نوع قضای انسانه، آیا این نحو قضا هم همانند قضای این مادی جسمانی طبیعیه که بگیم انسان دارای دو جور قضاست، یکی قضای به سلام آل بدنه و یکی هم قضای غیر بدنه و هر دوتاش هم مادی باشن، یا باید بین قضای بدن و قضای ظرف علم که خودش قضای علم باشه فرق بود بگذاریم؟ از اینجا بحث رو شروع می فرمان که ما اون چرا که دانسته هایمون هست، دانستنی هامون را الان در ابتدای امر از ناحیه قوای حسیه به دست میاریم. اون بحثی را که در رساله مدارج و معارج قرآن داشتیم که نفس ناطقه انسانی ابتداءً عقل حیولانیه و به این معنا هست که آماده و پذیرای صور علمیه هست، حقایقه، و با گرفتن ادراکات اولیه به سرحد عقل الملکه میرسد. ادراکات اولیه را هم فرمودید که از راه حواس پنجگانه انسان تهیه می کند، با چشمش می بیند، با گوشش می شنود، با بینیش می بوید، با شامه، با ذائقهش می چشد، با لامسش لمس می کند. دیگه از این را ادراکات اولیه به دست می آن. بعد از این ادراکات اولیه که از اینها تعبیر میشه به معلومات اولی و بدیهی، به طرف معلومات مجهول میره، به طرف نادانسته ها میره، که اون معلوماتی و اون علوم و حقایقی که براش بدیهی نیست، روشن نیست، مجهوله، اونها رو به دست بیاره. و این معلومات اولیه از راه ادراکات حسی به دست میاد، به نحوی که اگر انسانی هر یک از این حواس پنجگانه را نداشته باشد، از ادراکات مربوط به اون حواس محرومه. مثل یکی مثلا فرض روشندل باشه، از مادر متولد بشه که اصلا چشم مبارکش نبینه، این از ادراکات دیدن محرومه، که من فقط یسن فقط فقط علم، که هر کسی یکی از حواس پنجگانه ادراکی را نداشته باشد، از علم مربوط به اون حواس برخوردار نیست. یکی قوه سامعه نداره، دیگه حرف نمیتونه بشنوه، قهرن ادراکاتی که باید از راه شنیدن برای او تحقق پیدا بکند دیگه از اون ادراکات برخوردار نیست. حالا الان بحث اون خودش یک نکته عجیبیه که اون چرا که باید بشنوند و اون چرا که باید ببینند از راه لمس حل میکنند. کتاب های مخصوصی ناشنوایان نابینایان از اون را، حالا این لمس خیلی عجیبه، خود قوه لامسه خیلی عجیبه، خیلی قوغاست. حالا حرف پیش میاد و میریم و عقب میمونیم، کار داریم. هر یک از این حواس نباشه، علم مربوط به اون حس میبینید که تحقق نداره، ادراکات اولیهی که باید از اون راه به دست بیاد دیگه به دست نمیاد. این یک طرح بحث در بحث علم، که من فقط حسن فقط فقط علم، جمله بلند و شریفی است که از جناب ارسطو به یادگار مونده. منتها ان شاء الله این حرف رو بعدها بیشتر میپرورانم. مطلب دیگر، حالا میریم دنبال مفاهیم. الان یه شیعی رو میبینن به نام درخت، حالا از اون که صورتی از این درخت در ذهن بیننده متصور میشود، تعقب پیدا میکند، اون بحثش الان وارد نمیشیم. اون وقت از این شیء دیده شده یک معنا و مفهومی را در ذهن خودش میسازد به نام مفهوم درخت، و بعد بیاد در مقام هم این مفهوم را غیر از مفهوم آب میبینه، که الان تا بفرمایید آب، ذهنیشون از این لفظ به یک معنایی منتقل میشود که اگر بفرمایید خاک، دیگه این معنای خاک از اون لفظ آب به ذهن منتقل نمیشه. بعد میگه که آب غیر از خاکه، خاک غیر از هواست، زمین غیر از آسمانه. اینها این مفاهیم و ادراکاتی که پیش میاد. از اینجا بحث رو شروع میفرمان که حالا همینطور که الان یه درخت رو میشود ما دو تا قطعش کنیم، میشه به ده ها جز او رو تقسیمش کرد، و همینطور یه قطع سنگ را، یه قطع چوب را، هوا را میشه تقسیم کرد. مثلا بفرمایید که هوای درون این فضای حسینیه غیر از هوای اون بیرون حسینیه است، هوای ییلاقی غیر از هوای قشلاقیه، هوای سرد غیر از هوای گرمه، این قسمت هوا گرمه، اون قسمت هوا سرده، قابل تجزیه است، نور قابل تجزیه است، قابل تقسیمه، آب، موجودات، جمادات، اجسام، اینها همه قابل تقسیمه. اما حالا می فرمایید که معنای آب، مفهوم آب، آیا مفهوم آب هم در ذهن قابل تقسیمه؟ که دیگه بیاییم معنای آب رو ما در ذهن تقسیم کنیم به دو تا قسم، بگیم معنای آب که تقسیم شده، اون قسم سمت چپ غیر از اون قسم سمت راست، مثلا اینطور نیست. مفاهیمی که در ذهن داریم اینها قابل تجزیه نیستن، قابل تقسیم نیستن. از اینجا حرف آغاز میشه که الان اینها عنایت میفرمایید که تازه این بحث مربوط به علم اصولیه، حرف از علم شهودی نیست، اون بحثش میمونه، اون مربوط به بعد هاست. الان فعلا همین اندازه که متعارف این شیء خارجی رو میبینی و از او صورتی را در قوه خیالت تصویر میفرمایی و یک معنایی را از این شیء خارج در ذهنت داری، که وقتی به انسان بگویند که آقا یه لیوان آب میخواهم، میبینی که دنبال آب میگرده، دیگه دنبال خاک نمیگرده، دنبال هوا نمیگرده، دنبال چه؟ آقا دنبال چی میگردی؟ میگه دنبال آب میگردم. این مفهوم و این معنایی که در ذهن داره، همون طوری که آب در خارج قابل تجزیه هست، قابل تقسیمه، آیا این مفهوم، این معنای در ذهن هم میشه تقسیم بشه؟ میفرمایید نخیر، تقسیم پذیری نداره، قابل تجزیه نیست. جناب شیخ الرئیس در الهیات شفا میفرمایند که حالا اگر یه ظرف آبی داشته باشین، این ظرف آب را شما بفرمایید این را تقسیم کنید باز به دو تا ظرف، مثل این که آب در درون پارچه میریزید در این لیوان، اون لیوان، اون لیوان. الان این آب داخل پارچ تقسیم شده به 4 تا لیوان، به 10 تا استکان مثلا. حالا آیا مفهوم و معنای این آب در ذهن شما هم باز تقسیم شده مثلا به 10 تا لیوان؟ که اینطور نیست، بلکه باز برای هر تک تک اون تقسیم شده های در خارج باز یه مفهوم جدا خودتون میگیرید، میگید آبی که ریخته شده در این لیوان باز یک مفهوم جدا آب داخلی در اون لیوان یک مفهوم جدا، نه اینکه اون مفهوم اولی آب تقسیم شده باشه. بلا اگر تقسیم شده باشه یا حتی صورت علمیه این آب اولی هم که در ذهن شماست اونم تقسیم نمیشه. الان این پارچه در خارج آبش تقسیم شده به چندین لیوان، اما آیا اون صورت اولی که شما از این آب پارچه آب گرفتی، آیا اون صورت اولی شما هم باز تقسیم شده به چند تا که الان در خارج اون پارچه آب دیگه اون آب نیست، تقسیم شد به 5 تا دیوان جدا جدا؟ الان قسم حضرت عباس میخوری که آقا در خارج دیگه اون آب اول که بله مجموع این 5 تا لیوان بود الان نیست، الان تقسیم شد به 5 تا لیوان جدا جدا. اما حالا باز میشینی الان تصور میکنی میگی اون آبی که بله قبلا مجموع بود الان جدا جدا، الان مجموع در خارج موجوده؟ مجموع در خارج موجود نیست، ولی صورت علمیه اون مجموع الان در ذهن جنابالی موجوده که تصویرش میکنیم. میگه همون آبی که در درون یک ظرف بود و ما این رو ریختیم به چندین ظرف، الان چندین ظرفش موجوده، مثلا اون صورت علمیهش موجوده، اون تقسیم نشده. اگر قرار بشه که اون صورت علمیه تقسیم بشه، اون مفهوم و معنای اولی تقسیم بشود، پس لازمش اینه که همونطوری که الان در متن خارج دیگه اون آب مجموعی اولی نیست، چند تا لیوان آب جدا جدا هست، واقعیت هم دیگه مجموع واقعیت نداره، پس باید دیگه مفهوم اون مجموع هم در ذهن شما واقعیت نداشته باشه، اون مفهوم هم تقسیم شده باشه. ولی صورت علمیه اون مجموع هم نباید الان در ذهن شما واقعیت داشته باشه. با حال این که می فرمایید نخیر، من هم اون معنای اولی رو همچنان در ذهن خودم دارم و هم صورت تصویر شده اون صورت اولی رو هم همچنان در ذهن خودم دارم، اون قابل تقسیم نیست، قابل تجزیه نیست. دیگه از اینجا بحث باید آغاز بشه. عنایت بفرمایید که با توضیحاتی که عرض میکنیم اساس بحث درست چیده بشه، که الان انشاءالله میخواهیم یک پله و یک مرتبه تعالی پیدا کنیم، به یک تعبیری میخواییم جهش علمی کنیم که انشاءالله برسیم به یک موجود مجرد فوق عالم ماده که به نام جناب علم باشه، که بگیم علم مجرده. حالا عبارتها را عنایت بفرمایید. درست به گفتارم توجه داشته باشید، دانستنی های ما گوناگون هم، همونطور که طرق تحصیل اونها گوناگون است. مثلا برخی از اونها را از راه سامعه و برخی دیگر را از راه باصره و برخی را از راه شامه و برخی را از راه ذائقه و برخی را از راه لامسه تحصیل میکنید و هر یک از این طرق یک نحو ارتباط با اون چیزها دارد. همینطوره الان سامعه و گوش مبارک شنیدن، این با اون صوت یک نحوه ارتباط داره دیگه، گوش با دیدن، با رنگ، با بو، اینها ارتباط نداره. مثلا گوش بخواهد رنگ اشیا رو بشنود نمیتونه، میخواد بوی اشیا رو بشنود نمیتونه، میگیم باید صوت رو بشنود. معلومه یک نحوه ارتباط خاصی بین گوش و بین اسباب، بین رنگ با دیدن یک نحوه ارتباط خاصیه که چشم فقط میتونه هرچرا که رنگ داره را ببینه، بی رنگ ها را نمیتونه ببینه. مثلا چشم بخواد سردی را ببیند نمیتونه، میخواد صوت را ببیند نمیتونه، اون مال گوش میشه. هر کدوم یک نحوه ارتباط خاص. حالا تا وقتی عالم که عوض شده، نشأه که عوض شد، از یک نشئه به نشئه بالاتر که رفتیم، اونجا البته اونجا فرمایش درسته که می فرمایید در اون موطن، در اون نشئه، مثلا در عالم مثال چشم انسان الان در این نشئه چشم میخواد کار کنه، فقط میگه من میبینم. جناب چشم میتونی بشنوی؟ نخیر. میتوانی ببویی، میگه نه. میتوانی بچشی، مثلا اگه سیبی رو بذاریم روی چشم، پرده های چشم، میتونه بگه که این سیب تلخه، ترشه، شیرینه، چشم؟ نه. اگر صوت به طرف چشم بره، ارتعاشات هوا، چشم میتونه تشخیص بده این صوته؟ نه. فقط و فقط میگه من بینندم، فقط میبینم. این رنگه، این سبزه، اون سفیده، این درخته، اون حیوانه، اون انسانه. حالا تازه انشالله میرسیم که حتی ما الان مثلا این شی رو میبینیم، میگیم این آهنه و اون فرشه، اون کتابه، اون انسانه، اون حیوانه. این مال دیدن نیست، اینا هیچ کدام از اینها مال دیدن نیست. چشم انسان نمیبیند، چشم حیوان نمیبیند، چشم فرش نمیبیند، چشم باید رنگ رو میبیند. رنگ رو، هرچه که رنگه او رو میبینه. حالا اینا حرفا دیگه، حرف پیش میاد، خیلی بحثای سنگین. هر یک از اینها یک ارتباط خاصی با اون معلومات خودشون و مدرکاتشون دارن تا نشأه عوض بشه. نشأه که عوض شده، حالا با چشم هم میبینن، هم میشنون، هم میبوین. بله، با چشم هم میبینن، هم میشنون، هم میبوین، هم میخورن، هم حرف میزنن. بله، به هزارون کار انجام میده. اینطوری میشه که الان اینجا 5 تا حس نیست، اینجا 5 تا حسه، اما وقتی میره در یه موطن دیگر، این 5 تا میشه 5 تا 5 تا 25 تا. الان تا در این موطن هستیم، 5 تا قوه حواس باطنی هم داریم دیگه. خواب میبینید، با چشم میبینید، با گوش میشنوید. اونجا هم تا موقعی که در این نشأه هستیم، میبینیم که با گوش اون سویی هم فقط میشنوید، با چشم اون سویی هم فقط میبینید، با دهن اون سویی هم میچشیم و با بینی اون سویی هم میبوییم و با لمس اون سویی هم لمس میکنیم. چه اینکه اینجا هم همینطوره، با لمس، با لامسه لمس، با باصره دیدن. همین که نشأه عوض شده، 5 تای اینجا با 5 تای اونجا، اینجا چند تا بود؟ 5 تا، 5 تا 10 تا بود. نشأه که عوض شده، حالا چشم اینجا هم دیدن اینجا را، هم دیدن اونجا را، هم دیدن اینجا را، هم دیدن اونجا را، هر دوتا را انجام میده. ولذا میفرمایید هر شب جمعه اموات میان به دیدن فامیلانشون، بستگانشون. حالا این فامیلان چجوری میبینن؟ این سویه ها را چجوری میبینن؟ دیگه با یه چشم، چشم به اصطلاح اون چشم اون سوییشون، هم دیدن کار این سویی رو میکنن، هم دیدن اون سویی رو انجام میدن، هم شنیدن این با همون یک چشم، هم شنیدن این سویی را و هم شنیدن اون سویی را و هم بویدن این سویی را، هم بویدن اون سویی را، که هر یکی کار 10 تا قوه را انجام میده. 10 تا قوه داشتی، هر یکی هم که کار 10 تا را انجام میشه، 10 در 10 میشه 100 تا قوه. بعد میریم در عالم بالاتر، میریم در موطن عقل. در عالم عقلی دوباره هر یک از اون 100 تا کار 100 تای دیگر رو انجام میده. هر یک از اون 100 تا کار 100 تای دیگر رو انجام میشن، که میشن 100 تا قوه. هر یکی هم که 100 کار انجام میشه، 100 تا 100 تا میشه 10,000 تا. 10,000 تا. 7 مرتبه هم که داریم لطایف صبر رو که در اسفار اربعه مقداری عرایزی تقدیم داشتیم، از طبع و نفس و عقل و روح و قلب و سر و خفی و اخفا، هر یک از این مراتب اون 10,000 تا قوا رو باز دارن. 10,000 ضرب در 7 میشه 70,000 تا. بعد حالا جناب موسی کلیم می فرماید که من داشتم میگفتم رب ارنی انظر الیک، دیدم 70,000 تا موسی دارن با من میگن رب ارنی انظر، همش خودش بوده، همش تجلیات خودشه. حالا 70,000ش چرا 700 میلیونش بی نهایت باشه؟ انسان است، انسان همینجور میره. الان دیگه پا گذاشتیم روی اولین پله، تازه بعد از این همه خوندن و چند سال اینا تازه اومدیم ابتدا. بله که حالا میخوایم ببینیم با این چشم، میخوایم بشنویم با این گوش. حالا بخواب با این گوش ببین نمیشه، با این چشم بشنو نمیشه. و از بس که خاکی شدن، از بس که خاکی شدن چشم و گوش باز نکردیم و باز نکردن، حالا به اینها بفرمایید که مثلا فرض جناب حضرت موسی گفت که من دیدم 70,000 موسی، میگه آقا این حرفا رو کی ساخته، اینها رو دیگه کی بافته؟ بی توجه هن بندگان خدا، بی توجه هن، نچشیدن به تعبیر شریف هست آقا، نچشیدن. الا اگر یک بار میچشیدن معلوم میشد خب که باید اونها را از راه اون قوه به دست آورد. هر یک از این طریق را با اون چیزهایی که مربوط به اونه یک ارتباطی است که باید از راه همون قوه اون چیزها را به دست آورد. مثلا رنگها را، دیدنها را باید از راه قوه بینایی، صوتها را از راه قوه شنوایی که از قوه دیگر نمی شود. مثلا کسی که کرم مادرزاده است، اگر جهان پر از هیاهوی هولناک باشد و صدای طبل و دهل و بوق و کرنا همه جا را فرا گرفته باشد، او از فهم صوت بی‌بهره خواهد بود، زیرا که طریق تحصیل این قسم از علم را که مسموعاتن فاقد است. که جناب ارسطو، چنان که از ارسطو نقل است که من فقط حسن فقط علم، یعنی کسی که حسی را از دست داده است، علمی را که باید از راه اون حس ادراک کند به دست نمیاره دیگه. این حالا اینجا، حالا این دلیل نمیشه که، این هم البته توجه داشته باشی، دلیل نمیشه که حالا یک کور مادرزادی، یک ناشنوای مادرزادی هیچ از راه دیدن و شنیدن ادراکات نداشته باشه. چرا؟ ادراکات این سویی را نداره. ادراکات اون سویی چرا؟ اون چشم باطنی که نیست. اون چشم اینه که آقایان به احترام این میگن که روشن دل، مثلا روشن زمین. خب حالا این چشم نیست، اون یکی چطور؟ اتفاقا چه عجب که هر قوهی رو که اینجا ضعف پیدا کرده، کلال پیدا کرده، خستگی پیدا کرده، اونجا خوب قوی میشه. الان بدن خسته شده، بدن خسته شده و میخواد چشم همینجور به زور باز کنه که یه جایی رو ببینه، خواب اومده، خواب نمیگذاره. بعد دیگه چشمو دیگه میبنده، حالا که بسته شده اون بر باز شده، اون یکی کلاه میکنه، اون یکی خیلی کلاه میکنه. که یکی از شکارگاه ها، همین لحظه ایست که داری این چشم بسته میشه، وقت شکاره. این چشم داره بسته میشه، وقت شکاره و شکارها میکنن در اینجا. خیلی خوب، مقصودم این است که یک سلسله از علوم ما را حد و اندازه نیست و این پهلو و اون پهلو ندارد و قابل تجزیه و تقسیم نیست. مثلا در نظر بگیرید که معنی و مفهوم محبت و یا وجود ادراک کرده ایم. معنای کلی آب، معنای کلی خاک، معنای کلی هوا. الان تا بگیم هوا یه معنایی به ذهن میاد، بگیم خاک یه معنایی به ذهن میاد، بگیم نور یه معنایی به ذهن میاد. این معانی قابل تجزیه نیستن. حالا تو معانی جزئیش هم همینه، منتها الان معانی کلیه یه مقداری روشن‌ترن، لذا هست آقا الان از اون راه وارد شدن و دیگر معانی کلیه را ادراک کردیم. تصدیق می فرمایید که اگر درختی را تصور کنیم، صحیح است که در عالم تصور و ادراک خودمون بگوییم که اون طرف درخت تصور شده ما و این طرفش و سرش و تنش و ریشش و اون شاخه جانب راستش و اون شاخه جانب چپش و آیا همین تجزیه و تقسیم را